تو باز میگن بهت باشه حتی تو گلو باشه.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. از این لحظه تا ساعت 22 شب با بخش دیگری از برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم با برنامه های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم به امید همراهی شما. اما اولین برنامه در این بخش به نام هفت اقلیم تقدیم به شما.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با ذکر نام زیبای خداوند برنامه هفت اقلیم رو آغاز میکنیم. برای اطلاع شما دوستانی که همکنون شنونده این برنامه این، عرض کنم که روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم با محوریت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی تقدیم شما عزیزان میشه و آقای محمد علی مؤمنی هم مثل همیشه در شنبه های هفت اقلیم حضور دارند. آقای مؤمنی عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم خانم خواجه نصیر. درود به شما و درود به شما شنونده های گرامی. با هفت اقلیم پیش گوش و هوش شما هستیم و در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سه حوزه جذاب و دوست داشتنی و فرهنگی با هم دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید.
پیشنهاد میکنم که حتما شنونده برنامه ما باشید، چون این برنامه به طور اختصاصی درباره استان گلستان، استانی که جان ایرانه و ایران جان همه ماست. قطعاً یکی از استانهای پرگردشگر بیشتر در ایام تعطیلات استان گلستانه. استان گلستان با مقاصد گردشگری مهم و دیدنی‌های فراوانی که داره افراد بسیاری رو به سمت خودش جذب می‌کنه، ولی در بسیاری از مواقع سرریز شدن ناگهانی مسافران به این استان و استانهای مشابه ممکنه چالش‌هایی رو به همراه داشته باشه. در فرصت پیش رو آقای مؤمنی درباره این موضوع گفتگوی ویژه‌ای دارن با دبیر انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری، جناب آقای مسعود سلمانزاده. آقای مؤمنی بفرمایید.
سرزمین ایران همیشه سرزمین سفره. یه موقعی میگفتن آقا تابستون شد بریم سفر، اما خب کم کم نگاه عمومی، البته وگرنه نگاه کسانی که مسافر یا گردشگر حرفه‌ای هستن، احتمالاً همیشه همین بوده که خب در هر فصلی از ویژگی‌های اون فصل استفاده می‌کنیم و میریم سفر. اما به طور عمومی که تصور میکردن سه ماه تعطیلی تابستون، البته بنا به الزاماتی که داشتن دانش آموز به وجود میاره، میشه رفت سفر. اما حالا این اتفاق پیش اومده که در فصلهای دیگر هم به طور عمومی سفرها انجام میشه. اما اینکه این سفرها چگونه، با چه شکل و شمایلی، در چه زمانهایی مسافران بیشتر به کدام سمت و سو میرند و مسائلی از این دست، موضوع گفتگوی ما با آقای مسعود سلمانزاده، دبیر انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان تهرانه. آقای سلمانزاده به شما سلام میکنم.
سلام عرض وقت شما بخیر، سلام میکنم به شنوندگان رادیو.
خیلی متشکرم. آقای سلمانزاده، یه بحثی که در طول سفرها به وجود میاد اینه که ناگهان همه تصمیم میگیرن برن شمال، یا ناگهان همه تصمیم میگیرن برن جنوب. این ناگهان همه به یه سمتی رفتن یک مسئله شده در سرزمین ما، که البته خب حالا در عین این که ممکنه مشکلات ایجاد بکنه، اما خب طبعا مسافر داره میره و پول هم خرج میکنه و اقتصاد رو هم راه میندازه، یعنی به هر حال هر دوش هست. اما به هر صورت من فکر میکنم که مسافرت رفتن به خصوص از طرف نهادهای برنامه ریز باید یک شکل و شمایلی داشته باشه که ما بتوانیم اینها رو تقسیم بکنیم در کل کشور، در هم بازه زمانی و هم در بازه مکانی. از شما میخوام بپرسم که به عنوان یک کسی که در این حوزه دارید فعالیت میکنید، این برنامه‌ریزی و توزیع مسافر در طول فصل‌های گوناگون چگونه باید انجام بشه؟ آیا یک مسئله فرهنگیه، ما باید با مردم صحبت بکنیم و فرهنگ‌سازی روی اونها انجام بدیم، یا اینکه باید روی صحبتمون رو بکنیم به سمت نهادهای تصمیم‌گیر؟
فرضاً به حضور شما که هر دو موردی که فرمودین هستش، می‌کنید همین که در واقع تبلیغات تلویزیونی و رادیویی هستش که وظیفه بخش فرهنگی میتونه باشه، و بعدش هم از این دولت و به ویژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت گردشگریش هستش.
بله.
نکنین تو این سالها توی شناساندن طبیعت و پتانسیل گردشگری استانهای دیگه برای سفر، باید ببینیم چقدر تبلیغ کردیم.
بله.
چقدر آگاهی رو مردم دادیم. آیا اصلا رفتیم زیر ساخته شهرهای دیگر رو برای پذیرایی از مسافر آماده کنیم یا نه؟
بله.
فقط زمان عید که شده، نزدیک به عید که شدیم یا نزدیک به تابستان که شده، اصلا زمان عید که میشه معمولا یه ستاد خدمات سفر ما داریم که اون ستاد خدمات سفر از 6 ماه قبل شروع میکنه به کار کردن، برای اینکه بتونه کمک کنه که مسافر بیشتری حالا به شهرهای مختلف بره.
بله.
ولی ما الان بحثمون اینه که چرا یه دفعه مردم میرن به سمت شمال؟ خب به خاطر اینکه تنها گزینه مردم برای یک سفر کم هزینه، بهتون بگم یا کم دردسر بگم، سفر به استان شمالی.
بله.
میشه بری کنار جنگل، دریا چادر بزنی یا ویلای ارزون بگیری. البته خب قیمت‌ها خیلی متفاوت هستش، ولی تمام اینا رو داره. یا اصلا از اون مقصدی که داری میری چه شناختی داری؟
بله.
و چه توقعی میتونی داشته باشی؟ وقتی که شهرهای دیگه زیر ساختهای اونجوری که ندارن، یا اینکه قیمتهای بسیار گرون و گزافی دارن، این برمیگرده به اینکه ما فقط چرا میریم سمت شمال. الان ما بخشی از این زیر ساختها هست، ولی بخشی از زیر ساختهای ما کمبود داره. یکیش سفر ریلی هستش، یکیش اگر سفر ریلی فراهم باشد، میدونید ما چقدر در زمینه سوخت میتونیم صرفه جویی کنیم، یا چقدر شما یک قطاری رو در نظر بگیرید از یک مسیری میخواد از یک مقطعی به مقصدی میخواد حرکت کنه، حدود 300 خب بگیم 290 تا 300 نفر رو میتونه جابجا کنه.
بله.
شما در نظر بگیرید که این 300 نفر اگه هر 5 نفری رو بخوایم در نظر بگیریم با هم دیگه، میشه 60 تا ماشین. این 60 تا ماشین توی یک مسیر میخوان حرکت کنن، قطعاً سوخت فراوانی مصرف میشه، قطعاً جای بیشتری خواهند داشت. ولی وقتی که با اون قطار در واقع توی این مسیر حرکت میکنیم، پس باید زیر ساختش رو هم آماده کنیم.
بله.
ما متاسفانه روزی رو اعلام میکنیم که آقا بلیت قطارهای راهن آماده فروش هستش. شما به محض اینکه وارد اون سایت میشین، بعد از 3-4 ساعت بعدش دیگه بلیتی نمیتونید پیدا کنید برای مقاصدی که میخواهید. حتی مقاصدی که شاید کمتر مسافر داشته باشه. ولی خب یه سری آژانس‌ها به خاطر تورهایی که میخوان اجرا کنن، اونو شاید میرن به نحوی خرید میکنن یا به نحوی رزرو میکنن، نمیدونم. اینو شما دقیقاً واقعا بلد نیستم و ولی هست. یعنی من چند روز پیشی که دوستانم خود من به من زنگ زد، آقا من بلیط برای کرمان میخوام قطار، بله. میتونی برای من بگیری؟ گفتم نمیدونم، باید نگاه کنم، از سوال کنم. خلاصه ما نتونستیم براش، در واقع تایمی هم بود که تازه مثلا دو روز بود از تایم بلیط فروش بلیط پیش فروش بلیط گذشته،
از زمانش زمان بله. کمی گذشته بود، بله.
زمانش کمی هم گذشته بود،
بله.
ولی میخوام بهتون بگم ما آیا اومدیم زیر ساختار رو به اون نحوی که هستش. خب ما نزدیک تهران غیر از شمال این و سمت کاشان رو هم داریم،
بله.
یعنی یکی از مقاصدی هستش که کاشان میتونه کمک کنه به این در واقع سفرها، یا حتی اصفهان،
بله.
توی این بازه‌ای که در واقع شما اون چندین ساعت اتوبانش از اتوبان شمال خیلی بهتره حتی. ولی ما یه مشکلات زیرساختی که خدمتتون عرض می‌کنم داریم، یکیش برمیاده به راه‌های ما. شما در مسیر، چون این مسیری که خدمتتون میگم چون خودم چندین بار رفتم و اینو دیدم دارم میگم، ما بین قم به کاشان متاسفانه مسیر قم به کاشان چندین ساله که داره باز در واقع بازسازی میشه مسیرش، ولی هیچ موقع آماده نشده،
بله.
و خب این اگه زیر ساخت آماده شه، خب من راحت تر و سریع تر بدون دغدغه فکری که ماشینم خراب میشه یا نمیشه میرم،
بله.
این باعث این میشود که آیا ما تبلیغ خدمتتون عرض کردم در اول آیا تبلیغات کردیم که مسیرمون رو هم عوض کنیم یا نه،
بله.
آیا بخش فرهنگی ما این کارو کرده یا نکرده؟
بله. آقای سرمانزاده عذرخواهی میکنم، یعنی کلمتون، چون شما در حوزه استان تهران دبیر انجمن هستید، میخواستم این رو به مثالهاتون اضافه بکنم. شما حالا کاشان رو گفتید، شما در همین استان تهران مثلا ورامین رو در نظر بگیرید با این همه آثار تاریخی و این همه زیبایی های طبیعی، ولی تقریبا به نظرم میشه گفت که اصلا موضوع گردشگری درش فعال نیست، و خود این نشون میده که انگار که ما با یک کلاف سردرگمی روبرو هستیم. بالاخره ما در استان تهران هستیم، از نظر راه بدی نداره، از نظر زیرساخت تا اونجا که من میدونم مثلا منطقه ورامین زیرساخت بدی هم نداره، تعداد مثلا خانه های بومگردی، هتل ها، اما به هر حال گردشگری نداره. دلیلش چیه واقعا؟
دلیلش اینه که معرفی نشده به اون صورت که باید معرفی میشده. تبلیغات براش نکردیم، هزینه تبلیغات نکردیم ما.
بله.
ما اگر هزینه تبلیغات داشته باشیم برای این جور جا منطقه‌ای که در نزدیکی خود تهران هستش و این تبلیغات رو بیام انجام بدهیم، قطعا این اتفاق میفته.
بله. ما دیگه اون موقع میتونه این جمعیت تقسیم بشه. من حالا
قطعا میتونه تاثیر داشته باشه.
بله. اتفاقا با سال شما مثال کاشان رو زدید. یکی از دوستان میگفت که در همین تعطیلی‌های یک دو روزه‌ای که نگام به وجود اومد، رفته بود کاشان و همون کاشان هم میگفت که بسیار مسافر زیادی رفته بود. میگفت که می‌خواستیم بریم باغ فین رو ببینیم، انقدر صف دور و دراز بود که منصرف شدیم، گفتیم بریم یه چیزی بخوریم، رستوران‌ها غذاشون تموم شده بود به خاطر تعداد مسافر، و حتی وقتی می‌خواستیم دیگه اصلا کلاً منصرف شدیم و خواستیم برگردیم، خود برگشتنمون کلی زمان برد. و من فکر کردم که در فاصله های نزدیکتری مثل همین ورامین و جاهای دیگه در استان تهران و جاهای دیگه چقدر میشه کار کرد که هم بار کاشان رو سبک بکنیم، بار شمال رو یه مقدار آرام بکنیم، و بله. البته تقسیم بشه. حالا درسته، بله. جمعیتی که میره اونجا واقعا روی اقتصاد اونجا هم تاثیر داره.
تاثیر داره.
بله. اما بعضی بله. از شمالی ها خودشون میگن که آقا اصلا نخواستیم این اقتصاد پر رونق، ولی میان ما زندگیمون تحت تاثیر
داره. مختل میشه. آره. دقیقاً. شما نگاه کنید این مثالی که فرمودید برای ورامین، ما شهر ری رو هم داریم.
بله، ری دقیقاً
هست. نگاه کنیم شهر ری، ما الان آثار ثبت شده داریم، برج طغرل رو داریم، خود چشم علی رو داریم. ولی متاسفانه اینا تو ذهنیت اون آدمی که در تهران داره زندگی میکنه به اون صورتی که باید تبلیغات بشود نشده.
بله.
ما هر سال دقیقا موقع عید که میشه میشینیم این تبلیغات رو شروع میکنیم انجام دادن. بله. و بعد یه یاد میره که باید توی یه تایم دیگه این اتفاق مدام باید.
بله، در زمانهای گوناگون.
دقیقا.
بله، همینطور.
به هر روز میخوام این رو خدمتتون عرض کنم که نگاه کنید ما یک مطلبی رو داریم که هم مقام رهبری هم در واقع دولت و مجلس در قانون برنامه هفته توسعه توجه ویژه‌ای رو به توسعه گردشگری و بهبود زیرساخت‌ها دارن.
بله.
یعنی باید این اتفاق در واقع زیرساخت‌های گردشگری طبق در واقع نظر مقام رهبری و از اون دولت و مجلس باید اتفاق بیفته و سرمایه‌گذاری بشه.
بله.
ولی متأسفانه ما یه جاهایی میایم که کارهایی رو انجام میدیم این اتفاق نمیفته یا اینکه دیرتر اتفاق میفته.
بله.
ما الان طبق برآوردی که در واقع ما در واقع من یه جایی من یه مقاله‌ای رو میخوندم به این رسیدن که یه جایی میگن آقا خب اگه اینجا تبلیغ بکنیم چجوری تأمینش بکنیم که قول من رو مسافر به اینجا. شما در نظر بگیرید تا هر جایی که در دنیا تبلیغات در مورد گردشگریش نشود اونجا اوج نخواهد گرفت، مگر اینکه مردم این منطقه اونو برن در واقع روش فعال بشن و اونجا رو معرفی کنن.
بله.
ما توی مناطقی که اطراف تهران داریم و گفتیم طبق معیارهایی که شناخته شده ما روستاهای هدف داشتیم در اطراف تهران، روستاهای هدف گردشگری داشتیم، همونها هم هنوز که هنوزه به اون صورتی که باید رشد می‌کردن متأسفانه زیر ساختاشون یا آماده نشده یا خیلی به ندرت این اتفاق افتاده و خب این اتفاق باعث شده که کمتر برود. ما خونه های در واقع حالا اقامتگاه های بومگردی و خونه های روستایی و حتی حالا هتل که نمیتونم بگم جایی که برای اقامت باشه قطعا هستش. حتی شما تو روستاها وقتی تشریف میدارید، ما یه روستایی داریم در نزدیکی تهران به نام روستای خاوران که وقتی شما وارد اونجا میشین چندین اقامت نزدیک در واقع نزدیک ورامینه.
بله.
اینجا هم منظره قشنگی داره، هم یه روستای خیلی قدیمی هستش و همین که اقامتگاه داره. ولی چه این اتفاق میفته؟ شاید یه دوره ما متاسفانه تبلیغات اون وقتی که مقطعی در واقع به صورت متناوب نیستش و به صورت متواتر این اتفاق میفته، یه تایمی یه دفعه میبینی مثلا اونجا یه حجم زیادی از مسافر وارد اون منطقه میشه، بعد خالی میشه میره تا مثلا یک سال دیگه شاید واقعا این اتفاق بود. به خاطر همین خدمتتون میخوام عرض کنم که ما باید یه سری اول از همه تبلیغات و بعدش زیر ساختا که میتونه توی در واقع این قضیه به ما کمک کنه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای سربان‌زاده. امیدوارم که این گفتگوها سبب بشه که رهیافت هایی رو پیدا بکنیم و بتونیم این مسیر رو هموار بکنیم برای اینکه گردشگری هم داخلی هم به امید خدا واقعا شاید این یک دستگرمی باشه برای پذیرفتن گردشگران خارجی.
امیدوارم این اتفاق بیفته. من اون روستایی که بهتون عرض کردم نزدیک که برام اینه روستای خاوه هست.
خاوه.
اشتباه گفتم خاوران. روستای خاوه نزدیک خاوران. نزدیک ورامی هست.
بله همینطوره. خیلی متشکرم از حضورتون آقای سربان‌زاده.
سلامت باشین. امیدوارم حرفای ما به قول به گوش مسئولین برسه و تجدید نظری بکنن جهت تبلیغات بیشتر.
امیدوارم. ما هم اینجا در سازمان صدا و سیما در رادیو فرهنگ و همین برنامه هفته اقلیم میکوشیم که دست کم هم معرفی بکنیم، همین که مسائل رو بررسی بکنیم. امیدوارم که بتونیم گام مثبتی برداریم. از شما سپاسگزارم.
قربان شما،
سلامت باشید. خدا نگهدار. خیلی متشکرم از شما شنوندهای محترم. خانم خواجه نصیر در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای مومنی. ما هم از این گفتگو استفاده کردیم. در ادامه با برنامه هفت اقلیم همراه باشید.
Ярлык күшен, топым топойын, Яшасын иранын, Бағы болсын рәхзір. Бір ағылын кес келмә бердейін, Яшасын иранын, яшасын рәхзір. Siyasi hımasa ömür çilendir, canım vatan İran namusum olur. İran üstüne bayan gözü pembe. Yaşasın İran'ım, yaşasın Resul.
خب حالا که درباره که استان گلستان داریم صحبت میکنیم، این استانی که هم از نظر طبیعی، تاریخی و از همه نظر انقدر جذابه و اصلا یکی از گزینه‌های سفر مردم به شمال کشور همین استان گلستانه، هرچند که حالا خود نام گلستان هم نشون دهنده اینه که ما با چه جغرافیای زیبایی روبرو هستیم، از طرفی با دریا در جنوب، با رشته کوههای البرز و در میانه با یک دشت بسیار مستعد برای کشاورزی، و مجموعه این عوامل نشون میده که باید بیشتر بشناسیمش و در بحث گردشگری هم بیشتر بهش توجه بکنیم. برای همین میخواهیم با آقای امیر صحابی صحبت بکنیم، کارشناس گردشگری هستند و از نگاه ایشون بیشتر زمینه‌های گردشگری این استان رو مورد توجه قرار بدیم. آقای صحابی سلام به شما.
درود و من خدمت شما، امیدوارم که حال همگی شما عزیزان خوب باشه.
خیلی متشکرم آقای صحابی. لطفاً برای شروع اصلا اول یه فهرستی با شما مرور بکنیم برای کسانی که میان به استان گلستان، حالا چه مقصدشون اونجا باشه چه کسانی که میرن به شرق ایران و برای گذر از این استان رد میشن. حیفه که فقط بخوان رد بشن بدونن که کجاها رو برن ببینن که دست خالی بر نگردن.
خب استان خیلی خوبی رو انتخاب کردی. استان گلستان یکی از زیباترین استانهای ما هست که کم کم داره در بحث گردشگری طبیعی هم جای خودش رو پیدا میکنه. این استان شاید جالب باشه که اول بگم که مجاور استان خراسان شمالیه،
بله،
جنوبش به استان سمنانه، غربش به استان مازندرانه و شمال هم به کشور ترکمنستان همسایه هستش. این استان پارک های جنگلی خیلی معروفی رو داره، مثل پارک ملی خود گلستان،
بله،
پارک جنگلی علنگدره و پارک های مثل نهار خوران.
بله.
ما اگه به اون استان سفر کنیم اینقدر جنگل های خوب میبینیم که حال دلمون خوب میشه. این استان تا سال 76 مال استان مازندران بود و جدا شد. اینقدر استان قدیمیه که ما به دوران قبل از آریایی در حقیقت سفر میکنیم. شاید پیشینه این سرزمین به 7000 سال پیش برمیگرده، به دوران پارینه سنگی، حتی قبل از زمانی که آریایی ها به این منطقه بیان. پس ما به منطقهی سفر میکنیم که بسیار بسیار قدیمی و ارزشمنده. سال 76 که از استان مازندران جدا میشه و استان گلستان تشکیل میشه، شهرهای معروفی رو ما داریم مثل گنبد کاووس که بزرگترین برج آجری جهان در اونجا هست.
بله.
ما اونجا سفر میکنیم و میبینیم. در اونجا ما بندر ترکمن رو داریم. همیشه در مورد اسب‌های اصیل ترکمن ما صحبت کردیم.
بله.
اونجا شما میتونید ببینید و غذاهای خیلی خوشمزه‌ای که در این استان اگه مایل باشید ما در موردش میتونیم صحبت بکنیم.
به به، بسیار عالی. بله دیگه، نمیشه مثلا آدم بره به یک منطقه‌ای بخواد آنچه که اون غذاهایی که، چون من فکر میکنم که غذا صرفا برای سیر شدن یا مثلا خوردن و اینا نیست، انگار که یه جور عبور دادن طبیعت از درون وجود خودمونه. من سیبی که میخورم، میوهی که میخورم یا هر چیزی میخورم، انگار که دارم یک جور خودم رو همرنگ با اون محیط میکنم. به خاطر همین حیفه که از استان گلستان در واقع خوراکیاش نشنویم.
خواهش میکنم. خب ما غذای محلی مثل آش آلو داریم.
خب.
خوشمزه است، از نخود و لوبیا و سبزی و گوجه سبزه.
به.
ماش پلو داریم، باز هم گوجه آش داریم.
آها.
یک غذای گوشتی خیلی خوشمزه که در بندر ترکمن ما اونجا میل میکنیم و شبیه استانبولی پلوی خودمون با دوغ و سبزی، من درست بگم چک درمه هستش.
آها.
یک غذای بسیار معروفیه که در اونجا پخته میشه. یه جالبتر، ما یه جشنی رو در اونجا داریم به نام آقا آش.
خب.
مردان ترکمن در استان گلستان زمانی که به 63 سالگی میرسن و سن حضرت محمد سلام الله علیه ها هست، یک جشنی رو برای این مردها میگیرن و اونجا علاوه بر حال موسیقی و گپ و گفت و مولودی خانی قضای چکنرمه هم طبخ میشه.
بله.
حالا این هم شاید جالب باشه که جلسه مختص آقایون ما اونجا داریم. بعد شیرینی های خیلی خوشمزه‌ای داره که اگه رفتی شاید کمتر به اونجا بود، مثل نان پادرازی هم خشک هم روغنی اگه رفتی، سر غربیلی که با شیر یا با ماست، این شیرینی خیلی خوشمزه. حلوای اوماج که به شکل لوزی برش میخوره. یعنی اگه رفتیم از مردم خرید بکنیم، یعنی مردم محلی اینقدر غذاهای خوبی رو دارن که ما بریم با تنوع غذایی اون پهنه قشنگ از ایران که در کنارش مازندران و بعد گیلان میشه یک ترکیب غذای خیلی خوشمزه‌ای رو موجوده.
بله چقدر خوب و جالب واقعا.
من قسمت دیگه هم خدمتتون بگم.
بله بفرمایید.
استان گرجستان 14 شهرستان داره. ولی یه چیز جالب‌تری که من میتونم بگم، روستا شهر به حساب میاد. قبلا اینقدر اینها به هم نزدیک بودن، الان یه ذره از هم دور شدن، یعنی فاصله گرفتن. اصطلاحا بهشون میگن روستا شهر.
بله.
خیلی جالبه. انگار پشت سر همه ولی شهره. که 14 شهرستان رو ما اونجا میبینیم که مرکز اون استان شهر گرگانه. خود گرگان هم در کتیبه داریوش بزرگ در بیستون، هم در نوشته های پهلوی، هم در زمان هخامنشیان اسم این شهر اصیل اومده که تا سال 1316 بهشون گفتن استراباد. بعد از تحصیل تاریخی ما استرابادی میگن و سال 1316 تبدیل شده به اسم گرگان عزیز که الان مرکز این استان زیبا هست.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون و واقعا نمیتونیم یاد نکنیم از بافته های این منطقه، از گلیم و قالیچه گرفته تا لباس هایی که میبافن، پارچه هایی که میبافن، واقعا با نقش های ترکمنی که بسیار شناخته شده از خود فرش ترکمنی. بله، واقعا بله. از نمونه فرش های نفیس در سرزمین ماست که واقعا افتخار میکنیم.
من شاید براتون بگم اسمش بله. پلاس بافیه در اونجا. ما اونجا پلاس بافی، ابریشم بافی، گلیم بافی و جاجیم بافی داریم. پلاس بافی نوع قالیه بدون پرز و فرش های گره داره. خیلی جذابه وقتی اونجا رفتید ببینید این دقیقا پلاس بافی چیه، که در مینودشت، رامیان، کلاله و روستاهای ترکمن نشین نشین اونجا میبینید که رد پای این قالی هست و به نظرم اگه اینو ببینید واقعا طرح جدیدی از طرح‌های ترکمنی رو در اون منطقه خواهید دید.
بله خیلی متشکرم از حضورتون آقای صحابی که در این فرصت کم به هر حال ما رو هم با نقاط دیدنی در این استان و هم با خوراکی ها و در پایان هم با بافته های این استان آشنا کردید.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که موفق و پیروز
باشید. سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. بله دوستان عزیز، مخصوصا با اون فهرست خوراکی من فکر میکنم که خیلیاتون موافقین، امیدوارم که یادداشت کرده باشین یا اگر یادتون رفت یادداشت بکنید در وبگاه ایران صدا میتونید دوباره این برنامه رو بشنوید و اون فهرست رو یادداشت بکنید که از استان گلستان چیز نخورده و چیز نخریده بر نگردید.
سلام، چکدرمه یه غذای خوشمزه و سنتی که خیلی راحت و آسون آماده میشه. عطرش تو کل خونه میپیچه. اگر تا حالا نخوردی پیشنهاد میکنم حتما یک بار امتحانش کنی. اول از همه پیازها رو نگینه خرد کنیم و داخل کمی روغن تفت بدید. دو تا پیاز متوسط برای این کار کافیه. بهتر از یک ماهیتابه گود استفاده کنید، چون در آخر برنج را هم داخل همین ماهیتابه آماده میکنید. گوشت را به پیاز اضافه کنید و تفت بدید. بهتر گوشتی باشه که همراه استخون باشه، مثل ماهیچه یا گردن. بسیار لذیذتر و خوشمزه تر میشه. همراه پیاز ماهیچه را سرخ کنید، هر دو طرفش را تا تغییر رنگ بده. بعد از اینکه ماهیچه‌ها رو خوب سرخ کردیم، اونها رو از ماهیتابه خارج کنید. به پیاز ادویه‌ها رو اضافه کنید و تفت بدید تا عطر ادویه‌ها آزاد بشه. اگر دوست داشتین تو ادویه ها دارچین هم میتونیم بزنیم، ولی توی دستور اصلی این غذا دارچین نداره. برای همین من گوشت رو با یک چوب دارچین در انتها